پیشبینی شده در تهران پایتخت کشورمون هم امروز برای بعد از ظهر همین شب دیگه میتونم بگم رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. 28 درجه سانتیگراد پیشینه دمای تهرانه. البته فردا هم این شرایط رو برای تهران داریم، ضمن اینکه شاخص حال حاضر تهران عدد 56 هست و طی 24 ساعته گذشته هم 63 بوده که هر دو تا زیر 100 و قابل قبوله. امروز هم هوای تمیز و پاکی رو برای تهران خواهیم داشت. من در خدمتم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على علي.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد.
الصديق الشهيد، الصديق الشهيد، الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، كأفضل ما صليت على أحد.
نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
خب وقت شما بخیر، خسته نباشید. انشالله ما همچنان از رادیو معارف خدمتگزار شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر هستیم. خط پایان آماده پخش هست، مدت زمان پخش 20 دقیقه ای داره که من میخوام دعوت بکنم شنونده باشید. بفرمید، خواهش میکنم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواجه کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 39، ماجرای غم‌انگیز نفت. سالهای پایانی دهه 20 برای محمد رضا پهلوی سالهایی سرنوشت ساز بود. مسئله مهم کشور در تمام آن سالها نفت بود. سالیان درازی می گذشت که نفت ایران در چنگال انگلیس بود، اما در این زمان اوضاع فرق کرده بود. نهضت ملی شدن نفت کم کم داشت جای خود را باز می کرد.
انعکاس رستاخیز ملی ما از مرزهای کشور گذشت و جهانیان را متوجه خود ساخت. الهام دهنده قیام‌های ملی در ملل دیگر نیز شد و اکنون حتی مردم جنوب و شمال افریقا نیز چشم امیدشان به پیروزی ملت ما دوخته شده.
تصویب قرارداد الحاقی گس گلشائیان در مجلس 15 برای انگلیس و حتی برای محمد رضا خیلی اهمیت داشت، چرا که قرارداد 1933 که در زمان رضاشاه تصویب شده بود حالا با اعترافات تقی‌زاده احتمال می‌رفت که با خطر جدی روبرو شود. انگلیس باید فکری می‌کرد. لایحه گس گلشائیان با شتاب زدگی تمام، در حالی که بیش از چند روز از عمر مجلس 15 باقی نمانده بود، به امید اینکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت، با قید 2 فوریت تقدیم مجلس شد. شاه و دربار و دولت ساعد اصرار داشتند که هرچه زودتر تصویب شود، اما اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی با نطق‌های مفصل وقت مجلس را گرفتند و مانع تصویب آن شدند. تا اینکه عمر مجلس 15 در نیمه شب ششم مرداد 1327 بدون اخذ نتیجه پایان یافت و رسیدگی آن به عهده مجلس 16 گذاشته شد.
انتخابات مجدد به زودی انجام میشه. کاندیداها اعلام شدن. تمام احزاب تحت نظر ما هستن. هر جنبنده‌ای که بخواد آشوب بکنه یا فضا رو مسموم کنه به اشد ممکنه باش برخورد میشه. خیالتون از هر حیث راحت باشید.
پس از مدتی که از اتمام دوره مجلس 15 میگذشت، دولت در صدد تشکیل مجلسی فرمایشی بود، اما بیداری مردم در این هنگام مانع این کار شد. دکتر مصدق هم که در دور 15 نماینده نبود و خود را بازنشسته سیاسی کرده بود، به دعوت اقلیت مجلس 15 وارد عرصه سیاست شد و در اعتراض به دخالت‌های دولت در روند انتخابات به اتفاق 18 نفر دیگر در دربار متحصن شد. این افراد هسته اولیه جبهه ملی را به رهبری دکتر مصدق شکل دادند. نیروهای مذهبی هم به رهبری آیت الله کاشانی مانند گذشته در میدان سیاست حضور داشتند.
ما آیت الله کاشانی رو به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد. ایشون با این کار ما مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. ما از فردا تبلیغات رو شروع میکنیم تا روز انتخابات.
آیت الله کاشانی که در آن ایام در لبنان تبعید بود، از همانجا با ارسال پیام مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی را مدیریت می کرد و به عنوان نماینده تهران برای 16 دوره مجلس شورای ملی انتخاب شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همه این مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که تحت تأثیر اشغال متفقین نسبت به ایران اتفاق افتاد، یه فضای شدید ضد استعماری تو ایران شکل گرفت که گروه های مختلف با نگاه های مختلف خودشون، حالا نگاه های روشنفکرانه با نگاه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه، نگاه های مذهبی با نگاه مقابله با سلطه کفار و حتی نگاه های کمونیستی و توده‌ای با نگاه تقویت شوروی در مقابل انگلیس و امتیاز مثلا نفتی که شوروی ها می‌خواستن در مقابل امتیاز نفت جنوبی که انگلیسی ها داشتن، یه فضای ضد استعماری و به خصوص ضد انگلیسی شکل گرفت توی کشور. بلزا بحث‌های مثل بحث ملی شدن نفت مطرح شد.
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
محمد رضا میخواست دیکتاتور مطلق باشد و اختیار تمام عزل و نصب‌ها و فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح و همه و همه در اختیار خودش باشد. اوضاع باید جوری میشد که کسی حق نداشته باشد به شاه بگوید بالای چشمت ابروست. دولت وقت هم که گوشش به اعتراضات بدهکار نبود، به تقلب گسترده در انتخابات دست زد.
اینی که من میگم انتخاباتو باطل کنید.
نه، این کار یعنی عقب نشینی.
یه انتخابات پیزوری نباید صدمه به سلطنت من بزنه. کشور دچار بحران شده، میفهمی یا نه؟
محمد رضا شاه دیوار بلندی میان خود و مردم کشیده بود که اصلا حرف مردم به گوشش هم نمی رسید. در این هنگام بود که فدائیان اسلام این صد را از سر راه برداشت. عبدالحسین حجیر که وزیر دربار بود، به دست سید حسین امامی یکی از اعضای فدایان اسلام با شلیک چند گلوله به قتل رسید. این اقدام شجاعانه عوامل استبداد را متزلزل ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند انتخابات دوره 16 را در تهران ابطال کنند.
در مجلس 16 نیروهای جبهه ملی و نگاه‌های ملی‌گرایانه خواستند وارد مجلس بشن و دربار به همین دلیل نگاه‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی اینها که به نوعی ضد سیاست‌های استعمار بود، شاه هم پهلوی هم همچی قبلا بارها گفته شده یه حکومت استبدادی استعماری بود، یعنی استبدادی بود که پشتوانه قدرتش استعمار بود، بر نمی‌تابید نگاه‌های ضد استعماری رو. ولذا تو مجلس 16 عملا نذاشتن نگاه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه وارد مجلس بشن، تقلب شد در انتخابات و مصدق و طرفدارانش تحسن کردن ضد انتخابات و حکومت و دربار هم قبول نکرد، تا اینکه حجیر وزیر دربار به عنوان مجری انتخابات توسط فدایان اسلام به عنوان کسی که خیانت کرد به رأی ملت و مانع نگاه های ضد استعماری در کشور شد و تقویت سیاست استعمار و سلطه کفار رو داشت، توسط فدائیان ترور شد و حکومت برگشت از نظر خودش و انتخابات تجدید شد و نگاه های طیف جبهه ملی وارد مجلس شدن.
سرانجام در 20 خرداد 1329 آیت الله کاشانی پس از 1.5 سال تبعید به وطن بازگشت. مردم تهران و اطراف برای ایشان سنگ تمام گذاشتند و در استقبالی باشکوه ایشان را در آغوش محبت خود کشیدند.
مرحوم آیت الله کاشانی در تجمعاتی که رهبری کرد و در میدان بهارستان تشکیل شد رسما بحث ملی شدن نفت و ایشون اونجا مطرح کرد و بخشی از بیانات آیت الله کاشانی در مجلس توسط دکتر مصدق قرائت شد که اون نگاه‌های ضد انگلیسی و ضد استعماری ایشون رو دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد و فضای مجلس هم پررنگ‌تر شد که خب منجر شد به رأی مجلس به بحث ملی شدن صنعت نفت.
نطقی رو نوشتم در خصوص ملی شدن صنعت نفت که مایلم شما اونو در صحن علنی قرائت کنید.
چرا خودتون نمیخونید؟
من نوشتم شما بخونید. این یعنی یک صدا شدن. برای ملی شدن صنعت نفت باید یک صدا بود.
ساکت باشید. سرمایه ملی است. آقایان هر چند وقت یک بار یا امتیازش را به روس‌ها واگذار می‌کنند یا در جنوب به حضرات انگلیسی. آقا نفت ملک تلق پدریتان نیست که خیرات می‌فرمایید، متعلق به این مردم است و بس. بنده به اتفاق آقای کاشانی پیشنهاد می‌کنیم که الان ضرورت دارد این سرمایه مردمی ملی شود. ملی شدن صنعت نفت از اوجب واجبات است. آقایان این مسئله رو سطح پایی نبینید. در این شرایط بسیار خطیر ملی شدن صنعت نفت یک انقلاب بزرگ است در جهت منافع ملی کشور.
آیت الله کاشانی بلافاصله پس از مراجعت مبارزات خود را تشدید کرد. ایشان طی بیانیه‌ای از مردم خواست به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئت حاکمه خائن و بیوجدان و وطن فروش میدان ندهند. ایشان تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و ملت هر جور بخواهد در مورد آن تصمیم می‌گیرد و زیر بار قرارداد زور یعنی قرارداد گس گلشائیان نمی‌رود.
ما اجازه نخواهیم داد نفت ایران از حلقوم انگلیسی پایین برود.
مجلس 16 که از جنجالی ترین مجالس قانونگذاری ایران محسوب می شود افتتاح شد. سپهبد حاجی رزمارا که مدتی در راه رسیدن به قدرت گام برداشته بود و مورد تایید انگلیس و آمریکا هم بود، ناگهان در 5 تیر 1329 با استعفای منصور به نخست وزیری رسید. رزمارا ارتشی بود، او نظامی با تجربه و کاربلدی بود که حالا مأموریت مهمی را بر عهده‌اش گذاشته بودند. او باید نهضت ملی شدن نفت را سرکوب می‌کرد. حالا رزمارا هم نخست وزیر بود و هم رئیس ستاد ارتش.
جناب سفیر شما آسوده باشید، من این بحران جمع میکنم، مطمئن باشید. آی سفیر، آقا خواهش میکنم توجه کنید، شما راحت باشید، به من اعتماد کنید.
آیت الله کاشانی اولین نفری بود که پی به ماهیت او برد و با او مخالفت کرد و او را عامل بیگانه خواند. اعلامیه آیت الله کاشانی که صادر شد، بازار تهران تعطیل گردید و مردم دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر در بهارستان اجتماع کردند تا مانع ورود رزمارا به مجلس شوند. در تجمعی که در 8 دی 1329 به دعوت آیت الله کاشانی تشکیل شده بود، ملی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت یک خواسته عمومی در قطعنامه ذکر شد. رزمارا مرد مقتدر نظامی و دارای تحصیلات عالیه بود. به همین دلیل خیلی ها او را رضاخان تحصیل کرده می نامیدند. محمد رضا او را به نخست وزیری رسانده بود تا مردم را سرکوب کند و مانع از ملی شدن نفت شوند.
رزمارا کاملا یک نگاه نظامی و دیکتاتور مآبانه داشت و حتی جبهه ملی دولت رزمارا رو یک دولت شبه کودتا میخونند که به نوعی گویا با یک کودتایی سر کار اومد. در هر صورت رزمارا هم با انگلیسی ها ارتباطات خیلی قوی داشت و دنبال این بود که اون قرارداد نفت انگلیسی ها رو تحکیم کنه و توسعه بده و به نوعی ادامه داشته باشه. در مقابلش خب نگاه ملی شدن نفت مطرح بود که خلعیت انگلیسی ها از نفت بود. از طرفی با خود شوروی ها هم او در ارتباط بود و ارتباط خوبی با شوروی داشت. به همین جهت رزمارا یک شخصیت واقعا طرفدار بیگانه شناخته می شد و منفور نگاه های هم ملیگرا و هم مذهبی بود تو اون شرایط.
آقای رزمارا، نمایندگان طرفدار ملی شدن نفت در مجلس خیلی خطرناک شدن. حمایت ما از نخست وزیری شما برای این بود که جلوی این جریان رو بگیرید.
آقای استاکیل، مهار اونا خیلی سخته، ملت پشت سر اوناست. آیت الله کاشانی و پدایان اسلام از اونا حمایت میکنن. این حرکت کوچیکی نیست که بشه با تهدید و مهارشون کرد.
ما به شما کمک میکنیم، پشتتون هستیم. فردا باید شما قاطعانه در مجلس جلوی اونا بیستید. این متن نطقیه که کارشناسان ما برای شما تهیه کردن، فردا باید در مجلس قرائت بشه. من تعجب میکنم، شما که نمیتونید یه آفتابه بسازید، چطور میخواید صنعت نفت رو اداره کنید؟
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کنید؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
جناب نخست وزیر، باید خدمت شما عرض کنم گذشت آن زمان. ما نفتمون رو ملی میکنیم.
گویا از هر جهت کشور آماده یک دیکتاتوری خشن بود، اما این بار نیز جریان مذهبی کاری کرد کارستان. ترور رزمارا.
خب یکی از موانع جدی ملی شدن نفت خود رزمارا به عنوان نخست وزیر وقت بود که این مانع توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام تحت تأثیر روشنگری های آیت الله کاشانی و مخالفت هایی که آیت الله کاشانی با رزمارا کرد و او رو مانع ملی شدن نفت نشون داد و واقعا مانع بود. فدایان اسلام از طریق خلیل طهماسبی رزمارا رو هم ترور کردن و مانع بعدی هم برای ملی شدن نفت واقعا برداشته شد.
قبل از انقلاب اسلامی ملت ایران می نشستن تماشا می کردن تا کسی بیاد سر کار، هر چی می خواد تصمیم بگیره. کی او را سر کار می آورد؟ دست های مختلف، دستبندی های مختلف سیاسی دنیا. یک روز روسا، یک روز انگلیسا، یک روز امریکایی ها. ملت ایران هم تماشا چیه ماجرا و بی اختیار محض در این قضایا بود. حتی در دوران مصدق که دوران نسبتاً آزادی و به قول خودشون دموکراسی بود، این آزادی و دموکراسی که انقلاب به ما داد به هیچ وجه در اون دوران نبود. دکتر مصدق مجلس شورای اون روز رو منحل کرد، یعنی چیزی که حالا به حسب ظاهر نماد دموکراسی بود که البته دموکراسی هم درش نبود، او رو منحل کرد، گفت اختیارات من میخوام، اختیارات گرفت، اول 6 ماه بعد 6 ماه دیگه در 2 سال حکومت خودش 1 سال یا بیشتر با اختیارات مطلق قانون خودش وضع میکرد، اجرا خودش میکرد، امضا خودش میکرد. کجا با نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه است که نظام جمهوری اسلامی 1 روز نشد که مجلس شورای اسلامی نداشته باشه، نمایندگان مردم نداشته باشه. در همه این دوران انتخابات پی در پی، این فرصتیست برای ملت ایران، این فرصت رو اسلام به ما داد، این فرصت رو انقلاب به ما داد، این فرصت رو جمهوری اسلامی به ما داد. بعضی نمک خوردند و نمکدان می شکنند، ناشکری می کنند نسبت به جمهوری اسلامی.
قتل رزمارا با گلوله خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام و از یاران آیت الله کاشانی و نواب صفوی در صحن مسجد امام انجام گرفت. به این ترتیب نیروی استعمار سلاح خود را از دست داد و راه برای ملی شدن نفت باز شد. پایان قسمت 39.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
سید علی
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل.
سید علی که حال و هوای مبارزه در قم را به مشهد آورده بود و در حوزه مشهد درس می‌خواند و درس می‌داد، حالا در 26 سالگی امام جماعت مسجد امام حسن علیه السلام شده بود.
2-3 شب که گذشته بود پاشدم رو کردم به مردم و گفتم که با این چند شبی که ما با هم دور هم جمع شدیم، یک حقی شما برگردن من پیدا کردید، یک حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدی براتون حرف بزنم، یه حدیثی چیزی براتون بخونم که شما گوش کنید. حق منم برگردن شما این است که شما اون حرفای منو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل میکنم، شما هم حاضرید حق خودتون ادا کنید. خیلی خوششون آمد و گفتن آره.
روال جلسه می جلسه تقریبا دانشجو پسند بود، به این شکل که ایشون تفسیری که میگفتن هفته بعد که مثلا حالا شب جمعه بحث تفسیر میگفتن، هفته بعد هر کسی مثلا نوبتی میامد 10 دقیقه اون تفسیر رو بیان میکرد.
آها، متناسب با قالب جمعیتی اونجا صحبت ها رو تنظیم میکردن. و جالب بود، دانشگاهی برداشت خودش رو داشت و بازاری و افراد